ایامی که به سر میبریم ایامی است که به نام حالا بگیم دهه یا بگیم هفته ی ولایت، من یه نکته عرض بکنم، این که خب اونجوری که در کلمات علمای ما نقل شده این هست که عید قدیر عید شناسنامه‌ای شیعیانه و هویت شیعه با عید قدیر شناخته میشه. لذا ما برای اینکه هویت خودمون رو به بقیه نشون بدیم و خانواده خودمون و دوستانمون رو ترغیب بکنیم به سمت این مسئله حرکت بکنن، باید یه قدمی برداریم. لذا اون چیزی که بسیار مهمه اینه که تو ایام دهه ولایت یا این ایامی که داریم منتهی میشه به عید قدیر، رفتارمون و کردارمون و حتی نوع برخوردهامون رو سعی بکنیم عوض بکنیم و حتی اگر بتونیم در توان مالیمون هم هست برای عزیزانمون هدیه‌ای بگیریم. اگر سوال کردن چرا اینطوری شده، علتش رو اشاره بکنیم، بگیم عید قدیر در پیشه یا عید قدیر امشب من این هدیه رو گرفتم برای فرزندم، همسرم، پدرم، مادرم، برادرم به خاطر اینکه عید قدیر هست. این علتش خیلی مهمه. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه و تو خاطرات انسان جا میگیره و بعداً میتونه ریشه بیفزای تو ذهن انسان، همین نکته ریزهایی است که ما میتونیم از بچگی برای خیلی از عزیزان شروع بکنیم. من اگه برای فرزند خودم، برای برادر و خواهر کوچکتر خودم روز عید قدیر یه هدیه ای بگیرم و او بگه خب این هدیه به چه علتی است؟ نه تولدمه، نه نمیدونم جشن خاصیه، چراست؟ میگین عید قدیره. او وقتی در پس ذهنش همین باشه، عید قدیره، قدیر یه چیزی است که همیشه برادر من، پدر من، مادر من به من یه هدیه ای میده، او برای خودش این عید قدیر رو متبرک میدونه و کم کم انگیزه براش ایجاد میشه که کم کم عید قدیر رو ببینید. عید قدیر چیه که بقیه دوست دارن به همدیگه کادو بدن؟ مگه خدا چه کادویی به مردم داده که حالا ماها در حد توانمون یه شکلاتی، یه شیرینی، یه مثلا یه چیزی میگیریم و به بقیه هدیه میدیم؟ لذا رو این مسئله انشالله تو این ایامی که داریم منتهی میشیم انشالله یه قدمی برداریم که انشالله در روز قیامت شرمنده آقا امیرالمومنین هستیم. یعنی همینجوری هم حساب بکنیم، اگر شبانه روزی هم کار بکنیم شرمنده ایم، ولی خب انشالله که حداقل یه قدمی هم براشون برداشته باشیم. من یک روایتی رو از امیرالمومنین علیه السلام بخونم. آقا جانمون امیرالمومنین علیه السلام یه توصیه‌ای به همه ما میکنن و این روایت خیلی روایت قشنگیه. خود آقا جانمون تو این روایت این توصیه رو، انگیزهش رو هم بیان میکنه. یه صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم یا الله. ببخشید آقا. امیرالمومنین علیه السلام در این روایت میفرماید که انگیزهش رو اینجوری بیان میکنن، میفرمان که اگر به قول ما فارسی زبان ها، اگر آب دستتونم بذارید زمین و عجله کنید برای اینکه به اینها برسید، هم بازم جای کارش هست. حالا تعبیر عربیش رو هم من عرض خواهم کرد. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان اوسیکم بخمسن لو ضربتم الیها اباطل الابل لکان لذلک اهلا. میفرمایند که شما رو به پنج چیز وصیت میکنن و توصیه میکنن که برای به دست آوردن این پنج چیز اگر شما بر شتر سوار بشید، و جالبه میفرمایند که ضربتم الیها اباطل الابل، این زیر بغل شتر بزنید، یعنی بتازونید این شتر رو، یعنی با تمام سرعت برید به سمت اینکه بخواد اونها رو به دست بیارید، میفرمایند چی؟ لکان لذلک اهلا، جاش هم همینجاست و حتی شایسته است که این کارو بکنید، یعنی با تمام همتتون برید به سمت این پنج تا توصیه و این توصیه تا ابد باقی است و ما اگر این توصیه رو با جان و دل گوش بکنیم، بخوانیم و روش فکر بکنیم و فقط از این گوش نره داخل و از این گوش بره بیرون اینطوری نباشه، مطمئنن ثماراتش رو به حق آقا امیرالمومنین هم تو زندگیمون خواهیم دید. آقا امیرالمومنین علیه السلام در اولین مطلبشون و توصیهشون میفرمایند که لا یرجون احد منکم الا ربه. تو زندگیتون سعی داشته باشید همیشه امیدتون به کی باشه؟ فقط و فقط به خدا باشه. یعنی همیشه تو زندگیتون نگاهتون به بزرگترین دستی که تو زندگیتون میتونه دست ببره خدا باشه. حتی اگر خود خدا هم تو قرآن و جای دیگه میگه من با وسیله هام کارام رو جلو میبرم، اما اسمش وسیله است، اسمش وسیله است. اصل کاری یه نفر دیگه است. تو زندگیتون امیدتون رو به غیر خدا نداشته باشید، چون در روایت داریم که خداوند تبارک و تعالی میفرماید که اگر کسی تو هر مسئله‌ای به غیر من امیدوار بشه، من چنان کارش رو در هم میپیچم که اصلا ختم به خیر نشه اون کارش. و اگر تو زندگیش به خاطر یه مشکل یا کاری امیدوار به من بشه، چنان کارها رو به ریل میارم که دقیقاً به اون هدفی که من صلاحش میدونم برسه. مریض دارم، یه نفری مریضه، بچه‌م مریضه، خانمم مریضه، دوستم مریض شده، چیکار بکنم؟ نرم دکتر؟ آیا امید داشتنه به خدا یعنی من نرم دکتر خود درمانی بکنم؟ مثل بعضی که الان ماشاءالله دیگه خودشون یه پا دکترن. ما ایرانی ها معمولا معروفیم به این که هر کدومون یه جوه لوازم دارویی هم تو خونمون داریم، به جای جا تخم مرغی به جای تخم مرغ هم همیشه قرصا آماده است. هر سرفه‌ای هم که میکنیم خدا حفظ کنه همه مادرای ما رو، همون اول چند تا قرص تجویز میکنن. این تجربه برای ما زیاد شده. خود درمانی به این معنا نه که مثلا بگیم آقا دیگه ما فقط بریم با فقط امید به خدا داشته باشیم هر کاری دوست داریم، نه، بریم پای وسیلش هم بریم، اما شفا رو کی از کی بگیریم؟ از خدا بگیریم. بریم آقا توی بانک بگیم آقا بالاخره این وامی اگر دارید به ما بدید، ولی رزاقیت رو کی بدونیم؟ خدا بدونیم. در مغازه رو که باز میکنم بگم آقا خدا یا روزیم از دست توه، از دست این آدما نیست، اینا وسیلن، این دکتر وسیله است، این آقای رئیس بانک وسیله است، او اگر بخواد جور میشه، او اگر نخواد جور نخواهد شد. لذا امیدمون به کی باشه؟ به خداوند تبارک و تعالی باشه. و جالبه تو روایت هم خیلی داریم که بدترین گناه که اگر بخواد آدم انجام بده و خدای نکنه آدم چنین جرأتی داشته باشه که بخواد آدم اینجور گناهی بکنه، گناه ناامیدیه. چون شما وقتی به خدا ناامید میشید یعنی خدایی خدا رو زیر سوال بردی، عظمت خدا رو زیر سوال بردی که آقا این خدا دیگه کاری نیست. نهایتا شاید بتونه قرض 1-2 میلیون منو جور بکنه، ولی 10-20 میلیون رو نتونسته یا نمیتونه. شاید سرماخوردگی رو بتونه درست بکنه، ولی کرونا و سرطان رو نمیتونه درست بکنه. یه آفتی است که گاهن حتی برای من مثلا مذهبی هم شاید پیش بیاد که خدا را در یه حد کمی میتونم قدرتمند بدونم. لذا این اولین مسئله‌ای که بسیار مهمه. امیدواری هم یه ویژگی است که ربطی به این نداره که ما تو زندگیمون فقط امید داشته باشیم که خدا ما رو ببخشه. جالبه یک تعبیر خیلی قشنگی من جای دیدم که میگفت که یکی از اشتباهات و یا یکی از خلط مبحث هایی که گاهن برای ما پیش میاد اینه، هر وقت بحث از امیدواری به خدا پیش میاد میگیم که آره دیگه انشالله شب قدری باشه یا عرفه‌ای باشه ما دست راست کنیم، امید داریم خدا گناهان ما رو ببخشه، شب جمعه بشه امید داریم خدا ما رو ببخشه. حالا اینکه اصلا امیدواری فقط منوط به این مسائل نیست. آدم وقتی امیدوار باشه، یعنی این ویژگی و این صفت امیدواری تو زندگیش باشه، تو همه جا امیدواره و آدم ناامید در همه جا ناامیده. من مثال قرآنی براتون بزنم. وقتی که ملائکه اومدن خدمت حضرت ابراهیم علی نبی و آلی و علیهم السلام و میخواستن خبر بدن که ما میخواییم به تو نوید بدیم که تو یک فرزندی خواهی داشت، با این که حضرت ابراهیم سنشون خیلی بالا بود، سن همسرشون خیلی بالا بود، یعنی ما هم که باشیم عاقلانه که بخوام فکر بکنیم بگیم خب یه نفری که 80-90-100 سال باشه دیگه شاید توان فرزند آوری نباید داشته باشه. قرآن کریم هم به همین نکته داره خیلی اشاره ریز میکنه، میفرماید که و نبئهم عن ضیف ابراهیم، با آنها از مهمانهای ابراهیم خبر بده، از دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون. اینا اومدن وارد خانه حضرت ابراهیم شدن، خب حضرت ابراهیم از شکل و شمایل اینها و یا شاید حالات اینها گفت من از شما بیمناکم، دلم خوش نیست، شما مثل بقیه نیستید. فرمودن قالوا لا توجل، لا توجل، بیمناک نشو، انا نبشرو که به غلام علیم، ما تو رو میخوایم بشارت بدیم به یه فرزندی 90 سالشه 100 سالشه عمر بالایی داره. میگه ما میخوایم به تو تازه نوید بدیم، تازه میخوای یه گوگولی مگولی برای خودت بیاری، تازه میخوای بچه داشته باشی، تازه میخوای شیرین زبونیاشو ببینی. خب ما باشیم میگیم چی؟ میگه ما با دیگه 100 سالشه دیگه، عمرش یه پا که نه دو پا شاید دیگه نزدیک مرگ باشه. قرآن میگه که حضرت ابراهیم فرمودن قال ابشرتمونی الا ان مسنی الکبر فبم تبشرون، آیا به من چنین بشارت میدهید با اینکه پیر شدم؟ یعنی خود حضرت ابراهیم داره تعجب میکنه به چه چیز دارید بشارت میدید. خب ما باشیم هم همین سوالو میکنیم. یه لبخند حالا اومدن، خب 20 سال 30 سال بی زودتر میومدین. فرمان قال بشرناک بالحق، ما تو رو داریم به حق بشارت میدیم. بعد میفرمان فلا تکن من القانتین، ناامید نباش ابراهیم. بعد یه لحظه حضرت ابراهیم با خودش میاد، حالا اینجا گناه که نکردن چون داره تو لفافه است. بعد قال، بعد حضرت ابراهیم میفرمان بله درسته، قال و من یقنط من رحمته من رحمت ربه الا الظالمون، بله تنها کسانی که از رحمت خدا ناامیدن کسانی هستن که ظالمونن. حالا ما من عبارت کار دارم. جالبه اینجایی که داره اشاره میکنه به بحث ناامیدی اصلا ربطی به رحمت خدا نداره، بخشیدن گناهان نداره. قرآن خودش داره میگه مردم اصلا بحث امید و ناامیدی ربطی به این فقط نداره، چرا محدودش میکنید؟ یا چرا بعضیا محدودش کردن فقط به این که شب جمعه ناامید نباش، فقط به این که مثلا شب قدر و عرفه ناامید نباش؟ نه، تو تک تک مسائل زندگی ناامید نباش. قرآن خودش داره مسئله دنیایی رو مثال میزنه، از قرآن که ما محکمتر نداریم دیگه. بعد جالبه اینجا میگه که کسانی که از رحمت خدا ناامید میشن اینا زالونن. شما تو سوره مبارکه حمد، تو هر وعده نماز، تنها سوره‌ای که واجبه تو هر نماز خونده بشه، تو هر نماز آخرش میگید خدایا من از تو میخوام که از زالین نباشم. یعنی اینجا دعا میکنی من از زالین نباشم. قرآن اینجا میگه هر کی از رحمت خدا ناامید بشه زالینه. یک تحلیل خیلی ساده عرض بکنم، شما هم خانواده های کلمه زالینو که تو قرآن نگاه بکنید به یه نکته میرسید که زالین به کسانی میگن که انحراف عقیدتی دارن، نه انحراف اخلاقی، نه اینکه حالا مثلا فقط ریششو با تیغ میزنه، نه اینکه حالا مثلا یه جوری راه میره، نه اعتقاداتش مشکل داره. این نشون میده آدمهایی که ولو تو زندگی دنیایشون هم ناامیدن اینا مشکل اعتقادی خیلی بدی دارن. آقا مثلا من الان میخوام شروع بکنم زبان انگلیسی یا فرانسه یاد بگیرم، نه نمیشه، من نمیتونم، از خود ناامیدی. آدمهای ناامید تو هر مسئله بر طبل ناامیدی میزنن و آدمهای امیدوار تو هر مسئله امیدوارن. خیلی مهمه. خانومه میگه من میخوام مثلا طرز این غذا رو یاد بگیرم، 10 بار شده خراب کرده، میگه نه این دفعه میتونم، به کمک خدا دفعه 11 نمیسوزونمش، دفعه 11 خرابش نمیکنم. منم میخوام یه حرفه یاد بگیرم، 10 شده دارم رد میشم، 10 شده کنکور دادم رد شدم، میگم ناامید نمیشم. آدمهای ناامید تو هر مسئله ناامیدن و آدم های امیدوار تو هر مسئله امیدوارن. خدا میگه من با آدم های امیدوار حال میکنم. پس این خیلی مهمه. تو زندگیتون سعی بکنید همه ما انشالله بتونیم تو هر مسئله امیدوار باشیم، ناامید نباشیم. چون بحث امید خیلی بحث مهمیه و خب من میخوام این توصیه ها رو فقط صرفا عرض بکنم، لذا اون باشه حالا یه وقت دیگه ای باز انشالله بتونیم بیشتر بحثش بکنیم. ولی من میخوام فعلا این چند تا توصیه رو بگم که تو پس از ذهنمون باشه که امیرالمومنین به چه چیزهای مهمی دارن اشاره میکنن. پس یک، این که آقا میفرماین تو زندگیتون سعی بکنید همیشه امیدتون به کی باشه؟ به خدا باشه و آدمای امیدواری باشید. دوم میفرماین ولا یخافن الا ذنبه. آی مؤمنا، آی اونایی که پای درس امیرالمومنین میشینید، پای سفره امیرالمومنین و فرزندانش میشینید، سعی بکنید از چیزی نترسید مگر از گناهانتون، از کت خدا و نمیدونم از فلان و گروه 5 بلاوه چند و اینا نترسید، از گناهان خودتون بترسید. چون اون تنها چیزی که آدم رو به شقاوت میرسونه گناهه و آدم اگر سعی بکنه تو زندگیش این رو مدیریت بکنه مطمئنن عاقبت به خیر میشه. شهدایی که اینجا هر هفته تمثالشون هست اینا کسانی هستن که از گناهانشون ترسیدن و ترس به معنای فراره. وقتی شما از یه چیزی واقعا بترسید فرار میکنی. چجوری بترسم؟ باید بشناسیش. اگر شما یه گناه رو نشناسی نمیترسی. الان به یه نفری که تا حالا مثلا گرگ ندیده، فقط گوسفند دیده، یه گرگ جلوش بذاری، همون اول فکر میکنه اینم مثل گوسفنده دیگه، میگه دوزه نگاه چقدر خوشگلترم هست، استایلش هم خیلی قشنگتر از اونه، ولی مثلا میبینی یه لحظه میبینی جا میخوره و بعد مورد شکار گرگ قرار میگیره. چرا؟ چون نشناخته اون رو. آیا تا حالا رفتیم ببینیم آیا این گناهانی که برای ما ذکر میکنن چقدر عقوبت داره؟ اصلا آثار وضعیش چقدر بده؟ خدا میدونه. مثلا خب من حالا توفیق شده، میگم اینو حالا عرض خواهم که توفیق شده، چون سوال زیاد میکنن ما میریم مطالعه میکنیم. خدا میدونه آدم وقتی خلوت میکنه با یه نامحرم ولو در فضای مجازی اینقدر آثار وضعی داره رو تمرکز انسان. امام رحمت الله علیه میفرمایند که توی 40 حدیثشون، تو حدیث اولشون میفرمایند که اگر میخواید تمرکزتون و هوشتون بالا بره، و اصلا این بحث تمرکز خیلی چیز مهمی تو اسلام که اصلا خیلی وقتا بها داده نمیشه بهش، ماها رو سطحی نگه داشتن. میفهمم یکی از چیزهایی که آدم رو از تمرکز دور میکنه گوش دادن به آهنگ حرامه. جالبه، آهنگ حرام اثر وضعیش اینه که تمرکز انسان رو از آدم میگیره. خب این رو من نخوندم، اثراتش رو دارم میبینم ولی درکش نکردم، لذا ازش فرار نمیکنم. آدم باید گناه شناس باشه، لذا مثل کتابایی مثل گناهان کبیره آیت الله دستغیب یا این کتاب روون آیت الله قرائتی گناه شناسی، خیلی کتاب قشنگم است، حتما بخرید، حتما بخونید، یه دونه گناه رو برای خودتون بشینید تحلیل بکنید. باز بخصوص اگر من به خودم حدیث نفس کرده باشم و بدونم من نقطه ضعفم کجاست، اول برم اونا رو بیشتر یاد بگیرم که کمتر ضربه بخوره. لذا دومین موردی که امیرالمومنین علیه السلام میفرمان اینه که سعی بکنید از گناهانتون بترسید. سومین موردی که امیرالمومنین علیه السلام اشاره میکنن اینه، میفرمان که ولا یستعین احد منکم اذا سئل عما لا یعلم ان یقول لا اعلم. میفرمان که اگر یه وقتی یه نفری اومد از شما یه چیزی پرسید و شما بلد نبودید، حیا نکنید بگید من بلد نیستم. بگم بلد نیستم میگن هیچ بارش نیست. ماها گاهی وقتا به خاطر همین مسئله کوتاه خودمون رو به هزار تا مثلا دروغ میزنیم. اصلا امیرالمومنین اینو میگه که شما باب دروغ رو ببندید. به من میگن آقا فلان مسیر از کجا میره؟ خب بلد نیستم. بذار حتی تیکش هم بدازه، تو بچه این محلی نمیدونی مثلا خونه فلانی کجاست؟ خب بلد نیستم دیگه. آقا فلان جوابش چی میشه؟ نمیدونم. البته پانشین این دانش آموزان هنوز باز پانشن ایام مدرسه برن تو کلاس استاد بگن که این چی میشه بلد نیستم، بعد بگن چرا میگی بلد نیستم؟ میگم امیرالمومنین فرمودن که حیا نکنی از بلد. ما آخه از این تجربه زیاد داریم، بازخوردهای دانش آموزان خیلی جالبه. اونجا بله، اونجا یک تعهدی شما بسید، ولی جاهای دیگه نه. واقعا امیرالمومنین علیه السلام خیلی قشنگ اشاره میکنه، میگن حیا نکنید از اینکه اگر یه چیزی رو بلد نیستید بگید بلد نیستم، باز به خصوص اگر به یه جایی رسیده باشید و از اون بحث از شما یه سوالی بکنن آقا بله من فراموش کردم بلد نیستم. خیلی ثمرات داره، خیلی خیلی مهم. بعضا فکر میکنن اگه من بگم بلد نیستم کوچیک میشن. نه به خدا قسم اگر آدم بگه بلد نیستم بزرگترم میشه. این عبارت رو حتما دیدید که میگن که لا ادری نصف العلم. آدم اگر بگه بلد نیستم گویا نصف علمش تکمیل شده. چرا اینو میگن؟ به خاطر اینه که آدم وقتی جرأت داشته باشه بگه بلد نیستم، بعد میگه خب پس برم یادش بگیرم. ولی وقتی اون وسط توجیه میکنه یه چیزی میبافی، بعدن دیگه نمیری دنبالش اون مسئله رو یاد بگیری. ولی آدم اگر جرأت داشته باشه بگه لا ادری بلد نیستمش، بعدن بره جوابش رو یاد بگیره. برای خیلی از ماها پیش اومده، خیلی وقتا من خودم حالا توفیق شد با دانشجویان عزیز، با دانش آموزان و مدارس مختلف که بحث میکردیم، خیلی سوال از من شده و این رو من از اساتید خودم میدونم که اینو به ما توصیه کردن، گفتن هر جا رفتید مطالعه بکنید برید، دستتون خالی خالی نباشه. ولی اگر رفتید سوالی از شما کردن، میگه بلد نیستم، بذار مسخرت کنم، بذار تیکه بارونت بکن، اشکال نداره. این بهتر از اینه که جواب غلطی بهش بدی، این بهتر از اینه که دروغ بهشون بگی. پس سومین موردی که امیرالمومنین علیه السلام اشاره میکنن اینه، اگر چیزی رو بلد نبودید نترسید، بگید آقا بلد نیستم. چهارمین مورد، امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند ولا یستحین ولا یستحین احد اذا لم يعلم شيئا يتعلم. حیا نکنید از اینکه اگر یه چیزی رو بلد نیستید بگید خب من برم پیش این یاد بگیرم، که بچه است مثلا، که اندازه بچه منم عمر نداره، حالا من باید برم پادرس این بشینم مثلا، حالا رفته دانشگاه میبینه مثلا از خودش کوچکتر، یا یه جا اداره میبینه از خودش کوچکتر بالا سرش ایستاده، بعدش میاد. ما متاسفانه اگر توی مسئله تخصص داشته باشیم، اگر تقوای اون علم من نداشته باشم، غرور برم برمیداره، دیگه حاضر نیستم روی مسئله اگه نقطه نظری بشه، نقدی به من بشه، بگم چشم داره درست میگید، حاضر نیستم قبول بکنم. پیره، حالا یه بچه میگه بابا جان اینجوری وضو نگیر، بارو بابا، ما تو جوونا خیلی داشتیم از این موارد، مثلا طرف گفته بود که آقا این کار با کامپیوتری که داریم کنی اشتباهه، بعد اینم تیکه انداخته بود گفته بود که اون زمانی که ما کار با کامپیوتر رو شروع کرده بودیم، اون وقتی که شما شروع کرده بودید، ما داشتیم سایت‌های ملت رو هک می‌کردیم، حالا داری به ما تیکه وارون می‌کنی که آقا فلان مسئله رو حل بکنی، اشکال نداره، عیب نداره. اگه من یه چیزی رو بلد نیستم، حیا نکنم یه چیزی یاد یعنی نفر یاد بگیرم، ولو از من کوچکتر باشه، ولو از من گویا حتی کم سوادتر باشه، ولی اون مسئله مشرف باشه. پس چهارمین موردی که امیرالمومنین علیه السلام میفرمان اینه، اگر یه جایی دیدید یه چیزی رو بلد نیستید، برید که یادش بگیرید و حیا نکنید از اینکه یادش نگیرید. و آخرین موردی که آقا امیرالمومنین توصیه میکنن اینه، میفرمایند که و علیکم بالصبر، من شما رو توصیه میکنم به صبر کردن، اون چیزی که الانم تو جامعه ما خیلی مهمه جاش باشه که انجام بشه. میفرمایند فان الصبر من الايمان كالراس من الجسد، شما میخواید ایمانتون رو بسنجید، با صبرتون بسنجید. هر چقدر که شما اهل صبرید، مطمئنن ایمانتون هم رشد کرده. بعد تمثیل امیرالمومنین رو ببینید، میفرماد شما یه بدن رو در تصور بکنید، سر کجاست؟ در رأس امور قرار داره. اصلا سر اگر نباشه، یک هویت شناخته نمیشه، دو موجود زنده نیست، و سوم دیگه نمیتونه کاری انجام بده، کارایی نداره این بدن اگه سر نباشه، چون مرکز فرماندهی سره. حالا اگر یه نفر مؤمنی صبر نداشته باشه، اصلا ایمانش کارساز نیست، نهایتش ایمان شعاره، که الا ماشاءالله آدمهای شعار زده زیاد داریم، صبر داشته باشیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید صبر تو زندگیتون بکنید، و اگر آدم تو زندگی صبر داشته باشه حتما موفق میشه. آدمای موفق سه تا چیز رو همیشه رعایت میکنن، سه تا مسئله رو رعایت میکنن: یک، هدف درستی انتخاب میکنن، دوم، راه درست به اون رسیدن به اون هدف رو انتخاب میکنن، و سوم، صبر رو لازمه ی رسیدن به هدف میدونن. شما برید تو زندگی همه آدمای موفق، اصلا خیلی آدم متوجه به غربن باشی، برو انسانهای مثلا غربگرا یا انسانهای غربی رو نگاه بکن، کتاباشون رو برو بخون، برو ببین آدمهای موفق چیکار کردن، هدف درستی انتخاب کردن، مسیر درستی هم انتخاب کردن، و صبر کردن تا به اونجا رسیدن. من اگر میخوام به یه هدفی برسم بدون صبر نمیرسم. صبر کردنم، حالا اینم تفصیلش زیاده، میگن شما تو اطاعت کردن از دستورات خدا صبوری بکنید، نماز، روزه است، صبوری بکن. توی گناه نکردن صبوری بکن. سخته. یه وقتی من میخوام تو خلوت خودم یه چیزی رو ببینم، یه وقت میخوام تو خلوت خودم به یه نفری پیام بدم، یه وقت میخوام بدونی که مردم بفهمن قیمت جنسم رو چند برابر بکنم، یه گناه دیگه، ولی صبوری میکنم، میگم نه این گناه رو انجام نمیدم. یا اینکه مشکلی برای من ایجاد میشه، عزیزی رو از دست میدم، وسیله من خراب میشه، گوشی من گم میشه، این میفته، جزا و فزع نکنیم، صبوری بکنیم. خیلی مهمه که اگر ما تو این مسائل صبوری داشته باشیم، مطمئنن به اون هدف خودمون میرسیم. اینو از آخر عرایزم بدونید که وقتی که مؤمنان وارد بهشت میشن، وقتی فرشتگان دربار بهشت میخوان بهشون سلام بدن، به این لقب به اینها سلام میدن، وقتی میخوان بهشون سلام بدن اینو میگن، میگن سلام علیکم به ما صبرتم، سلام بر شما به خاطر اون صبری که پیشه کردید. یعنی اگر یه نفری میخواد طعم بهشت، بوی رائحه بهشت رو به مشامش برسه، باید صبور باشه، اهل صبر باشه. اگر بتونیم آدمای صبوری باشیم، مطمئنن به اهدافمون میرسیم. لذا این 5 تا نکته رو تو زندگیمون همیشه داشته باشیم. امیرالمومنین علیه السلام این 5 تا نکته رو به همه ما درس دادن، انشالله که ما بتونیم عملیاتش بکنیم. 1، تو زندگیمون فقط امیدمون به خدا باشه، بریم پای وسیله های خدا، ولی امید اول و آخر به خدا باشه. 2، از چیزی نترسیم مگر از گناهانمون. 3، اگر چیزی رو بلد نبودیم بگیم بلد نیستم، خیلی راحت. 4، اگر چیزی رو بلد نیستیم ابا نکنیم بریم یادش بگیریم، ولو یه نفری که از من کوچیک‌تره. و 5، صبر تو زندگیمون لازمه. این 5 تا کلید موفقیته که اگر هر مؤمنی تو زندگیش این 5 تا رو داشته باشه، انشالله به موفقیت‌های تو زندگیش خواهد رسید.